أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرسیم به جهت دوم بحث. جهت دوم بحثمون در شرطیه رابعه این است که این استثناء که موجب خارج شدن شرطی که محلل حرام و محرم حلال است، این استثنایی که ذکر شده در روایات مسئله که خواهیم خوند، این استثناء وارد است در روایات وجوب عمل به شرط و استثناء این است الا شرطن المؤمنون عند شروطه، الا شرطن خالف الكتاب و السنه. در بعضی از روایات این، در بعضی از روایات دارد او، بله در بعضی از روایات داره الا شرطن حلل حرامن او حرم حلالا. شرط لزوم وفا دارد مگر شروطی که مخالف کتاب یا سنت باشد، یا مگر شروطی که تحلیل حرام کند یا تحریم حلال کند. نتیجه مقتضای مستثناء منه می شود این که مؤمنون ملتزم هستند به شروطشون، به شروطشون وفا می کنند، از شرطی که کرده اند جدا نمی شوند مگر شرطی که درش این خصوصیت استثناء باشد، یعنی مخالف کتاب یا سنت باشد یا تحلیل کند حرامی را یا تحریم کند حلالی را. بنابراین استثنای ما دلیل می شود بر این که صحت شروط مشروط است به این که شرط مخالف احکام الله ابتدایی نباشد. اگر شرط مخالف احکام اللهی است که ذات اقدس اله در تحریم، در محرمات یا در واجبات جعل کرده است، شرط صحیح نخواهد بود، دیگه وجوب وفا ندارد. خب تا اینجا روشن شد. ثم شیخ می‌فرماید آیا احتمال دارد این استثناء تخصیص بخورد؟ یعنی بگم شرط اگر مخالف کتاب و سنت شد باطله، مگر این شرط، شرط اول، شرط دوم، شرط سوم، اینا مخالف کتاب و سنت هست لکن شرطش چیه؟ صحیحه. آیا امکان و احتمال دارد که استثنای ما تخصیص بخورد؟ جناب شیخ این احتمال را ضعیف می‌داند. میگه نه، احتمال تخصیص استثناء ضعیف است. میگه ضعیف. و استثناء را از اون اموری می‌گیرد که آبی از تخصیص. میگه این استثناء قابل تخصیص نیست و تضعیف میکند قول کسانی را که تخصیص زده اند این استثناء را. به چه تخصیص زده اند؟ مثل تخصیص زدن به مثل نظر صوم در سفر یا احرام قبل از میقات. پس جناب شیخ قول کسانی که این استثناء را تخصیص زده اند به مواردی مثل نظر صوم در سفر و احرام قبل از میقات، شیخ میگد قول اینا ضعیفه. به چه عنوان میگه؟ این عین عبارت شیخه. میگه مما لا یرتاب فی ضعفه. این قول از اون مواردی است که لا یرتاب فی ضعفه، شکی در ضعفش نیست. پس تضعیف میکن. جلد 6 جلد 6 صفحه 22 نمیگه لا یرتاب فی احتماله، فی عدم احتمال.
شک نمیکنیم در ضعفش، یعنی در یه مورد بودنه شک نمیکنیم،
یعنی ضعیف
کار نداره.
یا حالا یعنی توش نذار. میگه
خب یعنی حد بیرفتی،
یعنی ضعیف. یه ضعیف داریم، یه این که شکی در ضعفش نیست. شیخم میگه شکی در ضعف این احتمال که این استثناء تخصیص بخورد، شکی در ضعفش نیست. به عبارت بخوام توضیح بدیم فرمایش شیخ را، شیخ استثنای وارد شده در این شرطیه چهارم را یه قاعده عام میدونه. خب قاعده عامی که تخصیصش فاضله بوده ای، تخصیصش ممکن نیست. تخصیص چی چیه که اصلا شیخ میگه اینجا ضعیفه و ممکن نیست؟ تخصیص آقا رفع حکم است با بقای چی؟ موضوع. یعنی موضوع باشد حکم منتفی بشه، به این میگن تخصیص. درست شد؟ حکم موضوع باشد لیکن حکمش برد. اکرم الفقها، هر که فقیه اکرامش گفت. رسیدیم به کربلا مثلا، گفت لا تکرم فقهاء الحائریین. حائر یعنی کربلا. کربلایی‌ها را فقهاشون را اکرام نکن. خب کربلایام فقیهاشون داخله در اکرم الفقها ها هستن، او بیچارام فقیه هم درس خوندم، لکن میگه لا تکرم، موضوع تحقق دارد، حکم را ازشون چه کرده؟ برداشته است. به این میگن چی؟ تخصیص. تخصیص عبارت است از رفع حکم با فرض بقاء موضوع. موضوع هست، حکمشو ور میداری، میشه تخصیص. میگم همه آقایون زور نهار مهمانن، منزل آقای فاضل پوده ای. خب یه چیزی بگو بکن چکن همه مهمونن. بعد همه که مهمان شدید خیلی خوب، حالا تخصیص میزنه. آقایونی که معمم نیستند تشریف نیارن، بنابراین غیر معممین داخل بودن، داخل در همه، همه یعنی چه معمم چه غیر معمم. بعد که ما معممین را خارج کرد، غیر معممین را خارج کردیم، بنابراین غیر معممینی که داخل در حکم بودن با تخصیص حکم دعوت ازشون چی شد؟ برداشته شد. به این میگن تخصیص. تخصیص در مقابل حکومت است. حکومت چیه؟ نفی حکم است به لسان نفی موضوع. یعنی میگن ادله شکوک صلاتی رو که داریم، الرجل اذا شک بین الثلاث والاربع و غیر این از ادله شکوک صلاتی، روایت میاد میگه لا شک لکثیر شک، این حکومت نفی حکم میکند به لسان نفی موضوع. یعنی موضوع رو بر میدارد میگه لا شک لکثیر شک. خب کثیر شک شک نمی کند؟ می کند. ولی وقتی نفی موضوع میکند، این نفی موضوع است به لسان چی؟ نفی حکم است به لسان نفی موضوع. به این میگن حکومت.
تخصیص رو در مقابل بروز داریم بهتر است. جای قوی جای ما رنگ که ما از اول داخل در قوم در قوم نمونه در کفار میشه و حکومت دایر
این رو بهش میگن استثنای منقطه. اصل در استثناء و تخصیص، استثنای متصل است لن منقطه. بنابراین تخصیص می شود نفی حکم از یه موضوعی. حکم برای موضوع ثابته، ربا حرام است، می گون لا ربا بین الوالد والولد. لا ربا یعنی چی؟ یعنی پدر و پسر از هم ربا نمی خورن؟ خب پدر و پسرم میتونن از هم ربا بخورن. میگه موضوع رو نفی میکند، یعنی حکم حرمت نیست، نه اینکه ربا وجود، ربا هست، پدر و پسر قرض ربوی میدن به هم. میگه لا ربا، لا ربا آفرین، حکم ربا ندارد، یعنی حرام نیست. خب این میشه حکومت.
یعنی ربا هم نیست
دیگه، یعنی حکمش نیست. بچه چیه؟ به باباش میگه پول 20 میلیون میخوام. میگه بابا جون من هرچی دارم مال توه. میگه خیلی خوب بده. میگه کی پس میده؟ میگه 6 ماه دیگه. میگه 25 تومن. میگه ده. میگه بابا جونم اشکالی نداره، پدر و پسر بینشون ربا نیست، به خانوم این زنا چکار میکنن؟
مصالحه هم
نه، این زنا پول قایم میکنن، درسته؟ پولا را یواشکی قایم میکنن. الان شما پول میخن، میگون خانم پول ندارم، پول داری به من بده؟ میگه قرض بد میدم. میگون قبول، قرض بده. میگه چقدر میخوای؟ میگون 10 تومن. میگه بد میدم طوره نیست. چقدر تا کی پس میده؟ میگون 3 ماه دیگه. میگه چکشو بنویس. میگون خانم آخه از منم؟ میگه بله. چکشو بنویس. چکشو مینویسین؟ میگه چکشو بنویس 12 تومن. درسته؟ لا ربا بین الزوج و زوجته، اشکالی نداره، مانعی نداره این ربا. ببینید ولی لسان چه جوریست، نفی موضوعه. به این میگن حکومت، نفی حکم میکند به لسان نفی موضوع، این حکومت. لا ربا بین الوالد والولد، لا ربا بین الزوج و الزوجه، لا ربا بین المسلم والکافر. که مسلمون از کافر ربا بگیره، یعنی این انگلیسای ملعون الان که میخوان پول تانکای چیفتن ما را که اعلی حضرت فقید بهشون داده پس بدن، باید با چی پس بدن؟ با سودش. او پولی سال 57 که نباید بدن، که باید با 43 سال ازش گذشته، الان سودش از اصلش چی شده؟ بیشتر شده. بنابراین باید با سودش پس بده. بعد نگن که شما که مسلمونین رباخور که نیستین. آخه این که رباست که پول از با سودش میخواین، اشکالی نداره. مسلمان از کافر میتوانه ربا بگیره. یعنی ملا یعقوب جوده میاد از شما قرض میخواد، میگون بد میدم اما اینقدر هم سود باید بده، اشکالی نداره. مسلمان از کافر سود بگیره، ربا. لا ربا بین المسلم والکافر. خب حالا اصل ربا، ولذا سود این پول تانکا چند برابر اصل پولشه. 43 سال سود رو سود اومده، توجه می‌فرمایید؟ یعنی سود مرکب اگر بخوام رو بانکداری اسلامی حساب کنیم، بله که دیگه بله چندین ده برابر چه میشد؟ اصل پول میشه. به این میگن حکومت، نفی حکم به لسان موضوعش. تخصیص رفع حکم است با بقاء موضوعش. میگه آقا این موضوع هست، فقهای کربلا فقیهند، پس موضوع اکرم الفقها در موردشون صادقه، لکن حکم رو بر میدارن. میگه حکم اکرام فقهای کربلا ندارن. به این میگه تخصیص. خب پس وقتی که قوام تخصیص به رفع حکم از موضوع شد با بقای موضوع، اکرم الفقها ها لا تکرم فقها ها الهائرین. حالا که این شد، تخصیص رفع حکم است از موضوع. حالا آیا این استثناء قابل تخصیص هست یا نه؟ استثنای المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب و سنت. یعنی میشد ما یه شرطی داشته باشیم که مخالف کتاب باشد، مخالف سنت باشد و شرط هم صحیح باشد، تخصیص بخوره. حکم بطلان تخصیص بخورد بشد حکم شرط صحیح، امکان دارد؟ المؤمنون عند شروطهم، مگر شرطی که حرم حلالا او حلل حراما. شرب خمر حرام است. خب میتونیم در دا یک شرطی را بکنیم در عقود و ایقاعات که به وسیله اون شرب خمر حرام بشد حلال؟ آیا استثناء قابل تخصیص یا نه؟ شیخ میفرماید نه، این استثناء تحت هیچ عنوان قابلیت تخصیص، شرط نمیتوند حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند. میخواد زن بسونه، زن دختری مثلا عمشه، آقاش میگه پسر ما دختر عمه دو برات میسونیم، مشروط بر این که تو چی؟ طلاقش ندهی. درسته؟ طلاقش ندهی یا زن دیگه روش نگیری، دست از این چیچخوریات دیگه مرداری، زن دیگه روش نگیری. این شرط با آقاش هم شرط میکند، چشم دخترم میرم میگیرد. خب طلاق الان جزء چی هست؟ طلاق حلاله، طلاق جزء محللات، لکن حالا مبغوض ترین حلال خداست، لکن حلالیش که حلاله. یعنی کسی زنشو طلاق داد، آیا از عدالت ساقط میشه؟ گناه کرده؟ نه، گناه نکرده، از عدالت هم ساقط نمیشه. لذا شما میبینین حتی بعضی آقایون زناشونو چی؟ طلاق میدن. ائمه هم طلاق داشتن، خود پیامبرم طلاق داره، خود رسول خدا طلاق داره، ائمه خدا تقریبا همشون یا بسیارشون طلاق داره که زن طلاق داده. بنابراین طلاق حلاله، گناه و معصیتی هم تلقی نمیشن. خیلی خوب، الان باباش گفته به شرطی که طلاقش ندی، الان اینا رسیدن یه جایی که دیگه با هم نمیتونن زندگی کنن، یعنی یه جایی رسیدن که اگه کنار هم بمونن حتی خوف این میرد یا مرد زن را بکشه یا زنه مرده را چکار کنه؟ خب بنابراین وقتی کار به اینجا رسیده است، خب شارع اقدس طلاق رو تجویز کرد دیگه، اینا نرن در حدی که کار برسد به قتل و جنایت، از هم جدا بشن. خیلی خوب، یعنی بودن در این زندگی مفسدش از خروج بیشتر است. یعنی جوری مثل سگ و گربه دارن به هم میپرن که خوف این هست یکیشون یکی رو بزند از بین ببر. خب پس بهتره از هم جداش. طلاق حلال خدا، مثلا جعل طلاق مال اینجاست دیگه. وقتی زندگی قابلیت استمرار ندارد، مثل آدم نمیتونن با هم زندگی کنن، لذا قرآن تو سوره بقره است دیگه، میفرماید اما تصریح به احسان، میگه یا مثل آدم باش زندگی کن یا تصریح به احسان، یا به خوبی جدا شو، ولش کن، رهاش کن، رهاش کن. هان بله بله، حقشه که باید بده، مهرشه که باید بده، نفقشه که باید بده. خیلی خوب، لکن تصریحون به احسان، یعنی اگه نمیخوایشم یا الان زندگیتون جوریه که نمیتونید کنار هم باشید، اذیت و آزار نکن زن را، بتمرگه تا مواش رنگی دندوناش بشه. خب اگه طلاق میخواد باید مهرشو ببخشن و امثال اینا، اینا ظلمه. میگه اگه نمیتونی باش زندگی کنی به هر دلیلی، خیلی خوب آزادش کن، رهاش کن، از زندگیش بیا بیرون، طلاقش بده. اما بله چی؟ امساکن به معروف او تصریحون به احسان، یعنی یا زن دا امساک نگردار برای خود، به معروف، به خوبی و خوشی یه زندگی شیرینی رو کنار هم داشته باشید. امساک کن به معروف، میخوای نگرش داری باید معروف کنی، یعنی باید بده، خشک خشک نمیشه که، معروف، به معروف و به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کنید اگه میتونی، اگه نمیتونی خب تصریحون به احسان بلش کن، به خوبی بلش کن، به خوشی بلش کن، اذیت و آزارش نکن. توجه کردی؟ خب طلاق حلال خداست. بلا اشکال طلاق حکم کی مثلا؟ هر کدوم رو سراغ دارید بفرمایید، هر کدوم رو سراغ دارید بفرمایید. خب کیه؟ به غیر از فاضل بزرگوار معاصر کدوم خری میگه که طلاق حق است؟ طلاق حکمه، حکم خداست و حکم قابل اسقاط نیست، مثل عده است، عده حکم خداست، کسی نمیتونه ساقطش کنه، حقوق غیر حکمه. خیلی خوب، الان شرط کرده طلاقش نباید بدی، بگم آقا این شرط فاسده. چرا؟ چون تحریم چیه؟ حلال خداست، طلاق حلال خداست. یا گفته حق نداری زنی دیگه بگیری، حالا یه وقت این مردیست که بارش با یه زن بار نمیشه، بار نمیشه، توجه میفرمایید؟ یه وقت یکی یه زن هم ازش زیادیه، به آقاش میگه برو ننه من طلاق بده. بله. یه وقت یکیه که بارش با یه زن بار نمیشه، یعنی زنه از دستش در میره، میگه آقا این ول کن نیست، این منو داره میکشه. زنی که اینقدر شوهر دم کارش گرفته بود که بعدی سه بار چهار بار ضعیف رفته بود تو هموم غسل بکنه، همون جا تو همومم اومده بود سراغش، که زنه تو هموم که دیگه کار گذشته بود بلند شده بود غسلشو بکنه، زنه زیر دوش تو هموم قش کرد افتاد زمین، سرش هم شکست. خب خب سیدیست که بارش با یه زن بار نمیشه. خب حالا اینو به شرط کردن زن نسو. خب این شرط تحریم حلال خداست. زن سدن که گناه نیست، میتونه زن بسونه، گناه نیست، اما جنون هست. فرق است بین ماده جننه و ماده ذنب. توجه می‌فرمایید؟ به نظری من جنونه، لیکن حتی یکیش، حتی یکیش بلا شک. توجه می‌فرمایید؟ من اینو میگم، بعضی دوستان میگن شوخی میکنی یا جدی جدی جنونه. خب لیکن بله همین بود، من الاول همین بود. جمارا اشبه و کاملش رو بخونیم. می فرماین که قال فی وصف الجماع، الجماع اشبه شیئا بالجنون اورات تجتمع. درسته؟ و ادامه شو ملاحظه بفرم. در هر صورت لیکن شارع گفته اشکالی نداره. اگر کسی از موارد اختلاف بین حکم شرع و عقل رو بخواد بگه، یکیش همین که شرع میگه مانعی ندارد، بلکه حس میکنه، تحریک میکند، تشویق میکند به سمت ازدواج، لیکن عقل منع میکنه. میگه دیونه والا به حضرت عباس عقلی من که من. خب حالا آمده است گفته اگه این دختر رو میخوای حق نداری دیگه زن بسونی. خب این شرطی است که تحریم چه کرده؟ حلال خداست. و زن سدن حلال خداست. خیلی خب لذای جوان ها که میان پیش من میگن میخوام زن بسونی، شما چی میگون مشورت؟ میگم خدا و پیغمبر گفته برو زن بسون، اما اگه از من میپرسی نرو بسون. اما خدا و پیغمبر گفته برو. وقت تعجب میکنه، میگه پس شما میگوی نرو بسون خدا. میگم خب دروغ که نمیتونم بگم، خدا و پیغمبر گفتن برو بسون، اما من میگم نسون. حالا نمیخوای دندت نرو، برو بسون اگه به حرف من نرسیدی. ترجمه میفهم چی گفت؟ نسل قطع بشه. زن که میگم نسون یعنی زنی دائم نسون. چرا؟ چقدر زن بچه هست سیقس آقا؟ من خودم منده دای دارم، عمو دارم، اینا همه اولاد سیقه. همه حالا هم هست. الان که خانم پیرو برای شما گفت در یک ازدواج چی؟ در یک ازدواج سفید اولاد پیدا شده. خب به صیغه که به طریق اولا میشد اولاد پیدا بشه اشکالی ندارد. اولاد صیغه هم که میدونید اولاد حکم ولد را دارد، تمام احکام ولدم بینش. من دایی داشتم اولاد صیغه بود، اتفاقا ما اینقدر این دایی را دوست میداشتیم که نکن، خیلی هم بهمون نزدیک بود و بهش علاقه داشتیم و خدام رحمتش کنه از دنیا را. بله. آقا جونی ما، بله، یه وقت که زنش نبود اون خانم را صیغه کرده بود و اولادم پیدا کرد. میمت خونه آقا جونی ما میرفت مهمونیش میکردن، زنشا بچهاشا اینا را، خیلی هم روابطمون باش خوب بود، خیلی هم مرد شریف و خوبی. توجه میفرمایید؟ بله بفرمایید که
حضرت عالی با ازدواج الهی
مخاطب. بله بله
با موقعی چشم مخاطب.
بله اون که توصیه شاه عباس کبیره، گفت زن صیغه. خب اون هاشون هم که شوهر ندارن حمایت میکنن. اون اشکالی نداره، اون شرط نافذه باشه. شرط کرده، شرط نکرده تو حق نداری زن بسونی. شرط میکنه من وکیل در طلاق باشم از طرف توی شوهر، اگر تو زن استدی من وکیل تام الاختیار باشم خودم رو طلاق بدم. شرط در ضمن عقد نکاح اگر اینو بکنم، بله اشکالی نداره، چون این تحلیل حرامی نکرده، این طلاقه. میگه تو میخوای بری زن بسونی، برو بسون، من کاریت ندارم، ولی دیگه من نمیتونم با تو زندگی کنم، بنابراین من وکیل باشم خودم رو طلاق بدم، اشکالی. خب حالا بحث این است، شیخ میفرماید آیا الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما، آیا این قابل تخصیص این استثناء؟ شیخ میگه نخه، نمیشد، مستحیل است شما شرطی داشته باشید مخالف کتاب باشد با تحفظ به موضوعش که مخالفت کتاب است، که چیز که زیر پا گذاشتن واجب است، که تحلیل حرام است، با حفظ موضوع این شرط چه بشد؟ جایز باشد و نافذ باشد. شیخ میگه مستحیله، نمیشد. بعد اون آقایونی که میگن میشد میان مثال میزنن به صوم، چه بفرمایید؟ صوم در سفر که به نذر جایز میشد، یا احرام قبل از میقات. شیخ میگد این تنذیر صحیح نیست، احرام قبل از میقات و صوم در سفر اینا جزء شرطی نیست که حرام باشد، جزء اموری نیست که حرام باشد و به نذر حلال بشد. از اول، از ابتدا احرام قبل از میقات باطل است الا احرامی که به نذر باشد. یعنی قبل میخواد اگر کسی میخواد محرم بشد تو جده، دیدین آینی که مشرف شده باشن، سنی ها همونجا تو جده میگه لبیک اللهم لبیک، میره مکه. خب جده میخواد نیست، محاذات میخواد هم نیست. اگر این جده باشد، میقات جحفه اینجاست، مکه اونجاست. اگر بخواد بیاد جحفه باید یه قدری برگردد عقب، بعد برد به سمت مکه. خیلی خوب، جده نمیقات نمهازات میقات، خب باید بره جحفه محرم بشن. شیعه ها میرن، میرن جحفه، جحفه محرم میشن، میرن برای مکه. خیلی خوب، لیکن سنی ها نه. حالا اگر کسی به هر علتی نمیتوند بره جحفه، خب چیکار کند؟ بگو به نظر قبل از میقات محرم بشن. یعنی نظر کنن خدایا اگر من موفق شدم دو رکعت نماز اینجا بخونم، شکرانه این دو رکعت نمازم نذر میکنم خدایا از همینجا محرم بشه، بعدم دو رکعت نماز میخونم، خب دیگه باید به نذرش وفا کنم. بنابراین لباس احرام بر تن میکند و لبیک میگه. این شد نذر احرام قبل از میقات. یا داستان ماه رجبی که برای شما تو جلسه‌های قبل گفتم، توجه می‌فرمایید؟ یا یه خانومی است الان که از مدینه میخوان ببرنش برای مکه، خانوم عادت هست آقای شریف، درسته؟ الان نمیتوند برد داخل مسجد شجره وایسد چون عادت ماهیانه است. خیلی خوب، از کجا محرم بشد؟ از مدینه. به نظر، به نظر از مدینه محرم بشد.
بیرونی مسجد هم میتوند از آقا محاضره،
بیرونی مسجد. حالا تو مسجد هم میتونه، حتی اگر چی؟
باشه.
اگر که معذور باشد، معذور در مسجد زن حائض نمیتواند توقف کند، لکن میتوند وارد مسجد بشد، در حال حرکت لبیکشو بگد، از یه در دیگه هم برد بیرون. لکن زن ها اینا را بلد نیستن. خیلی خوب، لذا آقای شریف میگن چی؟ وقتی میخوان زنها رو دم مسجد شجره ببرن داخل مسجد شجره برای محرم کردنشون، میگن خانمایی که معذورن همینجا وایسن، نیان دنبالی ما، من این خانوما رو میبرم محرم میکنم، بعد میام سراغ شما خانمایی که معذورید. میگن حرکت، زنا رو میبرن داخل مسجد شجره برای احرام، درسته؟ بعد برمیگردن دم در ببینن آیا زنی هست که معذور باشه وایساده یا نه، میبینن دو تا سه تا پنج تا زن وایساده، میگن شما مالی کاروانی مان، میگن بله آقا ما مالی کاروانی شما. اون زنا رو برمیدارن میارن همین جور که تو مسجد دارن راه میرن، چکار میکنن؟ لبیک رو براشون میگن. بنابراین از این در مسجد میارنشون تو لبیک رو میگن، چه؟ از او در مسجدم میان بیرون، یعنی وای نمیسن، توقف نمیکنن، در حال راه رفتن لبیک رو میگن، از اون در میارنشون بیرون، میبرنشون دوباره پشت در، میگن همین جا بشینیم تا ما برگردیم. بنابراین لازم نیست تو او شبستون برن، همین که تو مسجد برن، تو شبستون زنونم بخوان برن ها کذا میتونن برن، ولی وای نسن، یعنی برن تو شبستون و همین جور که دارن راه میرن تو شبستون بدون توقف لبدک بگند و بیان بیرون. خب حالا یه زنیست این کارها رو نمیتوند بکنه به هر دلیلی، عادت هم هست، خب خیلی خوب، به نظر از مدینه محرم بشه، نظر بکند خدایا اگر من بله تونستم برم پشت دیوار بقیه زیارت ائمه بقیه از پشت دیوار بخونم، از همینجا محرم میشه، بعدم میرد یه زیارت پشت دیوار بقیه میخونم، به نظرش وفا از مدینه محرم میشد، بعدم دیگه اصلا مسجد شجری اصلا لازم نیست پیاده بشن. اگر چه آقایون گفتن احتیاط این است که وقتی که به میقات میرسد دو مرتبه لبیکش رو چه کند؟ تجدید کند. توجه فرمودید؟ اذن شوهر نمیخواد، شوهر میتواند نذر زن را منحل کند. خیلی خوب. خب این پس بنابراین احرام قبل از میقات اینجور نیست که به نذر چیزی خارج شده باشد. نص به ما میگوید احرام قبل از میقات باطل است مگر احرام قبل از میقاتی که به نذر باشد. ما نص هم داریم، اگه این نص رو نداشتیم میگفتیم باطله، ولی نص آمده میگه صحیح است. پس از ابتدا احرام قبل از میقات به نذر صحیح است، نه باطلی که صحیح شده باشد. از اول صحیحه. احرام قبل از میقات باطلون الا ان یکون به نذر، اگر به نذر است صحیحه. هاکذا داستان صومه در سفر، صومه در سفر باطلون، صومه در سفر باطلون الا ان یکون به نذر. یعنی اگر نذر کرده خدایا 27 رجب را لله علیه که 27 رجبی که میاد من روزه میگیرم، چه در سفر باشم چه در حضر. حالا از باب اتفاق 27 رجب رفت مشهد، خیلی خوب، همونجا مشهد باید روزه شد بگیره چون نذر کرده. اما آیا اگر نذر نکرده حالا شد مسافر 25 رفت مشهد، حالا دلش میخواد روزه بگیره، همونجا مشهد میتونه نذر کند 27 رو روزه بگیره؟ بله؟ نه نمیتونه.
مسافر
باید از قبل نذر کرده باشه. اگر از قبلی که در حضر بوده است این نذر رو کرده، بله در سفر میتوند روزشو بگیر. اما حالا اومده مشهد میگه به 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 چه مشهد خوبی، حال اومدم، حالا دلم میخواد 27 رجبم روزه بگیرم، حال بیا. خب صوفی ها همین جور هم دیگه، و اونایی که
مقدس
هست چیزهای صوفیانه دارن، آرا و افکار و اینا، حال میان میگه روزه گرفتم حال اومدم، نماز خوندم حال اومدم. ما که هرچی نماز و روزه گرفتیم خسته شد، حالا چه جوری حال اومدن ما نمیدونیم. خیلی خوب، همیشه هم دعا میکنیم خدایا ما رمضان نیاد، چون بیاد مصیبت است باید روزه بگیریم دیگه. ترجمه فرمودیم همون خب دعامون مستجاب نمیشه، میاده باید روزه بگیریم. خیلی خوب، حالا اون میگه میخوام حال بیام، میتوند 25 سفر که تو مشهد نذر کند 27 که اینجا روزه میگیرم؟ نه، باید قبل نذر کرده باشه.
با علم به سفر میتونه
نذر؟ بله بله، با علم به سفرم میتونه نذر. اما که تو وطنه، الان بلیط گرفت نذر میکنه، اما در وطن نذر میکنه، اشکالی بله، از قبل باید نذر کرده باشه. بله نمیتونه در خود سفر اگر نذر رو بکنه منعقد نمیشه. نه ظاهرا نظری همیست، چون در سفر وقتی که هست صوم دیگه اصلا در سفر مشروعیت نداره، باید اون موقعی که مشروعه نذر بکنه. لذا به شما گفتیم اگر نذر صیام واجب بکنن مثل شهر رمضان. الان ماه رجبه، میگه لله علیه من رفتم زیارت امام رضا تو ماه رجب، ماه رمضان رو روزه میگیرم حتی اگر مسافر باشم. نمیشه، نذر منعقد نمیشه، چون صوم شهر رمضان واجبه، لکن در سفر تشریع نداره، مشروع نیست در سفر، لذا نذرش نذر غیر مشروعه، منعقد نمیشه اگر صیام واجب رو نذر بکنه. بله صیام مستحبی رو دلیل داری میتوان. خیلی خوب، به شرطی که ذکر سفرم در نذر شده باشم، و الا اگه میگد لله علیه 27 رجب و چه روزه بگیرم، همین ثم 27 رجبم شد رفت کربلا چیه؟ دیگه نمیتوند تو سفر روزشو بگیره، روزشو میخورد، بعد یک روز به جای اون 27 رجبی که خورده یه روز ولو غیر 27 رجب برگشت به وطنش قضا میکنه. خب او دیگه 27 رجب نیست، او دیگه میره 27 شوال. خب ولی روزه این 27 شوال قضای اون روزه 27 رجب نذریست که تو سفر بود، و چون در سفر بود صوم ازش مشروع نیست. پس ببینید صوم در سفر باطل است الا از ابتدا استثناء داره، الا صوم در سفری که از قبل نذر مطلق کرده باشم که لله علیه 27 رجب رو روزه میگیرم، چه در حضر باشم چه در سفر، این نذر منعقد میشه. ولذا مسافرم اگر شد باید نذرش رو ادا کنم. لذا شیخ میفرماید این دو موردی که آقایون گفتن، بله این دو مورد اصلا از استثناء خارجه، اینا هم نست دارد، هم این که از اول احرام قبل از میقات به نذر حرام نیست، صومی که شما تو سفر میگیرید به نذر قبلی که کرده اید، این از ابتدا اصلا حرام نیست، جایزه. توجه کردید؟ بنابراین این دو مورد که آقایون ذکر کرده اند، اینا تخصیص استثناء محسوب نمی شود. بنابراین والحاصل این استثناء شرط وجوب وفا دارد، مگر شرطی که خلاف کتاب و سنت باشد یا شرطی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند، ای استثناء تحت هیچ عنوان قابلیت تخصیص ندارد، آبی از تخصیص است. هذا کله فی الجهت الثانیه، و اما جهت ثالثه روایات باب و تتمه مطلب انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.